خب بابا من در خدمت شما
هستم. خواهش می‌کنم آقای دکتر، می‌دونیم حالا به جهت مشغله‌ای که دارین از طرف بزرگترین سایت ویژه نابینایان در ایران، سایت گوشکن.ir مزاحمتون شدیم و اینکه خب بچه‌ها سال‌های متعددی رو تو حوزه توانبخشی دارن و به نمایندگی از بچه‌ها اینجا اومدیم. جا داره واقعا تشکر کنم بابت وقتی که گذاشتین. آقای دکتر، سوال اول من برمیگرده به این که در واقع در کشور ما حوزه توانبخشی چه اهدافی رو دنبال میکنه و دایره شمولش کدوم گروه های معلولین رو در واقع در بر میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، چون به هر حال این تریبون خوبی است که ما از این طریق این تریبون ها و این کانال هایی که شما ایجاد میکنید بتونیم با جمعیت هدفمون مستقیم صحبت کنیم، به خصوص چون سایت شما به نظر میرسه که یک سایت تخصصی هست.
دقیقا.
اگر ما بتوانیم این جمعیت هدف رو تشویق بکنیم که روی بیارن به شنیدن اخبار و مضامینی که مرتبط با خودشون هست از سایت های تخصصی، قطعا در جهت بالا آوردن آگاهیشون و ارتقای بینشی که میتونن در رابطه با توانمندی هاشون پیدا بکنن خیلی موثره.
قطعا
من تشکر میکنم.
خواهش
میکنم. در ثانی خیلی خوب هست که این سوال نه برای نابینایان یا افراد دارای معلولیت، بلکه برای همه افراد جامعه باز بشه که اصلا این حوزه‌ای که اسم خودش رو توانبخشی گذاشته منظور از توانبخشی چیه. به زبان خیلی ساده، توانبخشی یعنی برگرداندن ناتوانی هایی که در اثر عوامل مادرزادی یا اکتسابی در افراد ایجاد میشه به نحوی که ما بتوانیم حد اکثر عملکرد رو به لحاظ زندگی در اجتماع برای اون فردی که آسیب دیده است ایجاد بکنیم و نهایت کار ما بایستی به خود اتکایی منجر بشه. یعنی هرچی خود اتکایی یک فردی که آسیب دیده است بیشتر بشه، کار توانبخشی موفق شد. اما سوال دوم این است که توانبخشی برای کی باید کار بکنه، برای چه گروهی، برای چه اخشاری. خب بعضیا میان دایره رو از لحاظ لفاظی خیلی وسیع میگیرن، میگن آقا یه کسی هم که الان زندانی هست معلول اجتماعیه، اون هم نیاز به توانبخشی داره، یه یتیم هم میشه معلول اجتماعی. اما اون چیزی که در ایران به عنوان توانبخشی و به عنوان معلول مطرح هست، معلولین اون دسته از افرادی هستن که به لحاظی به دچار مشکل و یا آسیب ساختار بدنشون یا عملکرد بدنشون شدن به صورت مادرزادی یا به صورت اکتسابی، که در اثر ارتباط دو سویه‌ای که محیط زندگیشون با اون اختلالی که در اینها ایجاد شده ایجاد کرده، باعث میشه که برای اینها محدودیت‌هایی در زندگی عادی ایجاد بکنه. این مفهوم چند تا محور رو میتونه شامل بشه. اول محور اختلاله، یعنی بایستی یک اختلالی باشه تا به دنبالش معلولیت عارض بشه. حالا این اختلال یا از سطح سلولی و ژنتیکی شروع میشه، مثل سندروم دان، یک کسی که مثلا مونگول هست اختلال در سطح کروموزوم ها بوده، یعنی همون جایی که نطفهش منعقد شده، یا اینکه اصلا اکتسابی باشه، یه آدمی که کاملا سالم بوده یک روز در اثر تصادف رانندگی ممکنه قطع نخاع بشه. نکته دوم که در این زمینه وجود داره این هست که ممکنه این اختلالی که ایجاد شده برای همه قابل درک نباشه. شما خیلی از افراد کمبینا رو ممکنه داشته باشید، آدمهای معمول جامعه متوجه نباشه که این کمبیناست، یا کمشنواهای ما، یا اونهایی که ذهنی خفیف هستن، لازم هست با ابزارهای خاصی شناسایی بشه. پس این محور دومه که همیشه معلولیت بارز نیست. محور سوم که خیلی هم مهمه، اثر متقابل محیط زندگی بر اون اختلاله. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما جایی که زندگی میکنیم و عوامل و تسهیلاتی که در زندگی داریم بر شدت معلولیت ما تأثیر گذاره. به این معنی که ممکنه به لحاظ اختلال یه اختلال خیلی شدیدی من داشته باشم، اما چون محیطی که در اون زندگی میکنم یک محیط مشوق، یه محیط تسهیل کننده و یک محیط غنی از امکانات هست، شدت معلولیت من کمتر باشه. و بالعکس ممکنه یک اختلال خیلی کوچیک داشته باشه اما در یه جای عقب مونده وجود داشته باشه، یه در یه خانواده‌ای که حمایتگر نیست، شدت معلولیت من بره بالا. ما کم نداریم افرادی که یه ناشنوایی خفیف داشتن، اونقدر در یه محیط‌های متشنج و غیر تسهیلگر زندگی کردن که تبدیل به آدم‌های پرخاشگر و یا اصلا افرادی که دچار اختلالات روانی و ذهنی دارن شدن. یا بالعکس داشتیم کسایی که قطع نخاع گردنی شدن اما در اثر توجه و دیدگاه و تسهیلاتی که وجود داشته نه به زندگی عادیشون دارن ادامه میدن، مثلا حتی ممکنه یه دانشمند برجسته هم بشه. خب این کار ما رو نشون میده. سومی سوالی که ممکنه برای شما مطرح بشه اینه که خب شو این جمعیتی که شما ازش حرف میزنی، آقا این تعدادش در کشور ما چقدره؟
دقیقا مشکل آماری های دکتر تو همه رده ها سازمان بهزیستی آماری که ارائه میشه اصلا مشخص نیست که الان در حوزه نابینایی و کم‌بینایی دقیقا چه تعداد تحت پوشش هستن و چه تعداد ما اصلا در کشور به این میزان داریم.
دقیقا این سوال خوبی. آمارهای خیلی گسترده ای داده میشه، اکثرا هم استناد میکنن به آمارهای جهانی، مثل آماری رو که سازمان بهداشت جهانی
میده. اثر 1000 نفر 7 نفر.
سازمان بهداشت جهانی قبلا نظرش این بود که 10% جامعه دچار معلولیتن، 3% معلولیت بارز دارن. در سال 2011 در آمار جدیدی که داده متوسط معلولیت رو در دنیا 15% میدونه. من به شما عرض میکنم که هر کسی این آمارها رو میده بیراهه ایجاد میکنه، مسئولین رو سردرگم میکنه و مشکلات معلولین رو زیاد میکنه. ببینید وقتی شما حجم مشکل رو خیلی زیاد اعلام میکنید، قاعدتا اون کسی که بایستی توجه به مشکل بکنه در اثر ترس از حجم مشکل خودشو کنار میکشه یا اولویت رو میده به مسائل دیگه، مشکلات کوچولوتر. ما بر اساس برآوردهای میدانی که کردیم، چون ما یه تجربه سی بی آر رو داریم دیگه، ما 20 ساله داریم تو روستاها دونه به دونه معلولین رو بهشون سرویس میدیم و بر اساس مطالعات و خوشه‌ای که کردیم به این نتیجه رسیدیم که، و این رو گزارشگر سازمان بهداشت جهانی در سال 2000 هم بهش مهر تایید زد، گزارشی رو که آقای دکتر هلاندر در این زمینه داد، پیشبینی ایشون این بود و ما هم بهش رسیدیم دیدیم درسته. کلن 1.5 تا 2% جامعه ما افرادی هستن که معلولیت متوسط به بالایی دارن که نیازمند به خدمات توان بخشیه. یعنی چیزی حدود 1,200,000 تا 1,500,000 معلولی وجود داره که باید بهشون رسیدگی کرد. خب وقتی شما این آمار میدید، خوبیش اینه که هم همه اینا رو میشناسید و هم میتونید یک برنامه عملی بدید که به اینا کمک بکنید. مثال میزنم خدمتتون، الان ما در بازنگری قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان پیشنهادی رو که به مجلس رفته و الان دولت تصویب کرده این هست که در صورت تصویب به تمام معلولین شدید و خیلی شدید که کار ندارن حداقل دستمزد داده بشه. خب وقتی که از شما میپرسن که آقا این تعداد چند نفر هستن و شما میگید مثلا اینا 400,000 نفر در کشورن، به راحتی مجلس اینو تصویب میکنه و تعدادی از دوستانتون که الان دارن مستمری های 60,000-70,000 تومانی میگیرن به ناگهان 10 برابر میشه.
در حوزه نابینان مشخص شده این چه تعدادی از اون 1,200,000 رو در بر میگیره؟
بله، ما حدود 10% از معلولین تحت پوشش ما گروه کمبینایان تا نابینایان مطلقاً، یعنی چیزی حدود 110,000 در حال حاضر نابینا و کمبینا داریم
که در سازمان پرونده دارن دیگه.
در سازمان دارای پرونده هستن و یکی از جهش‌هایی که خواهد شد، مثلا شما میدونید که نابینایان مطلق در معلولین شدید طبقه بندی میشن. همه اینها در صورت تصویب مجلس از سال آینده، در صورتی که انشالله این همین مجلس تصویب بکنه، به جای این مستمری های ناچیزی که خواهند گرفت از حد اقل و دستمزد و حقوق پایه برخوردار خواهند شد
تا زمانی که دولت در واقع شغل برای این افراد ایجاد کنه،
تا زمانی که شغل ایجاد کنه.
بسیار،
یعنی این غرامت معلولیت خواهد بود. ضمن این که کار دومی که ما داریم پیگیری میکنیم که بازی خیلی نوید بخشه، چون میدونید که الان ما طبق مصوبه مجلس که گرفتیم برای افراد ضایع نخایی حق پرستاری پرداخت میکنیم، یعنی ضایعات نخایی که سال دیگه از این مستمری برخوردار بشن، اون حق پرستاریشون هم سر جاشه. ما به دنبال اینی که برای همه معلولین شدید حق پرستاری هم تصویب بشه و گرفته بشه، یعنی در کنار این حداقل دستمزد یا حق پرستاری هم. مثلا معلول شدید چیه؟ مثلا معلول جسمی حرکتی که از دو پا مشکل داره، یا نابینایان مطلق، یا ناشنوایان مطلق.
چون دقیقاً آقای دکتر همین نکته که می‌فرمایدین سوال ایجاد می‌شد، خب حالا نابینایانی که تونستن درس خوندن، تلاش کردن، به اشتغال رسیدن، به هر حال اینا هم بعد از یک حق تامین اجتماعی معلولیتی
تعلق خواهد گرفت.
این چه میزان در نظر گرفته
شده؟ فعلا که بر اساس مصوبه 137,000 تومانه و قطعاً این هم بر اساس اون تغییر و تحولات تورمی که خواهد شد، اون هم مثل ضایعات نخایی تغییر خواهد، چون ضایع نخایی هم که الان بهشون حق پرستاری میدیم یه ضریبی داره که هر ساله با تورم این ضریب تغییر میکنه. مثلا پارسال 120,000 تومان بود، امسال 137,000 تومانه. این ممکنه در سنوات آتی حتی جهش هم داشته باشه.
تو برنامه جامعه به این هم در واقع توجه شده؟
بله، در برنامه جامعه پیشنهاد شده و خوشبختانه دولت هم تصدیق کرده، چون معمولا دولت طرحی رو که اینو خیلی وظیفه مند بکنه خب به سختی چون بایستی اعتبارش باشه دیگه، ولی دولت خوشبختانه به راحتی این رو تصویب کرده. الان دیگه نقش NGO ها خیلی مهمه، الان نقش گروه هایی که حامی معلولانن خیلی مهمه، الان نقش فراکسیون حقوق معلولین خیلی مهمه. ببینید الان دیگه کاملا توپ در زمین مجلسه، یعنی الان مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 15/6 این مصوبه رو دریافت کرد. ضمن اینکه رو خدمتتون عرض بکنم، مجلس قادر هست در کمیسیون‌های تخصصی خودش حتی تغییر و تحول هم بده، یعنی اگر احساس کنه که حتی میتونه مثلا تکمیل تر عمل کنه، چون لایه است دیگه، میتونه روش چکشکاری هم بکنه این رو به نحو گسترده. الان ما شاهد هستیم که مجلس محترم در مورد حقوق معلولی از وزیر سوال میکنه، پس این اراده در مجلس هست که میخواد این رو پیگیری بکنه. خب این گوی و این میدان الان این لایحه در مجلس هست، میتواند همین مجلس مهر افتخاری بر کارنامه خودش بزنه اگر این رو تصویبش کنه.
بسیار عالی، انشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما ای دکتر نحوی نژاد، سوالی که در واقع خیلی از معلولین خاصه نابینایان کشورمون دارن، سردرگمی هست که این عزیزان در حوزه تجهیزات توانبخشی دارن. بسیاری از همدوان ما وقتی به مددکاران در شعاب مختلف بهسیستی مراجعه میکنن و میخوان که در واقع اون تجهیزات توانبخشی خودشون رو در بدن، با این سوال در واقع با این پاسخ از طرف مددکار مواجه میشن که اصلا ما این اقلام رو تحت پوشش نداریم، بودجه نیست و سوالاتی از این دست. شما به عنوان معاون توانبخشی سازمان بهسیستی کشور میفرمایید که اصلا اصولا شما چه اقلامی رو در حوزه توانبخشی پشتیبانی میکنید؟ خواهش هم اینه که در خواسته برای نابینایان این سوال رو پاسخ بدید.
ببینید وقتی من وارد این حوزه شدم چند تا نکته برخوردم. یکی اینکه نیاز واقعی ما از بودجه‌ای که ما اختصاص داده میشه فاصله داره. ما الان یه برآوردی کردیم در موردی که اگر ما بخوایم نیاز همه گروه‌های معلولین رو، اونم به صورت اولیه ها، نه مثلا فناوری و تجهیزات پیشرفته، تأمین بکنیم، حداقل سالی 140 میلیارد تومان پول می‌خوایم، در حالی که پولی که امسال به ما اختصاص داده شده امسال 34 میلیارد تومانه.
بله.
در کنارش ما امسال با بحث تحریم‌ها و بودجه انقباضی برخورد کردیم که باعث میشه تخصیص به صورت به اصطلاح انقباضی به ما اختصاص پیدا کنه. یعنی الان که ماه هفتم سال هستیم، چه حدود 41% از بودجه که به ما اختصاص پیدا کرده بود به ما اختصاص داده شده. خب بخش اعظم بودجه ما همونجوری که شما میدونید اجتناب ناپذیره، یعنی ما نمیتونیم مستمری ها رو قطع کنیم، ما نمیتونیم یارانه ها رو قطع کنیم. پس بنابراین به کجا آسیب میخوره؟ به اونجایی که میشه فعلا دست نگه داشت، مثلا یه ماه بعد داد، چون اون سقف بودجه مشخصه دیگه. از همین 34 میلیارد تومان تا الان کلا 11 میلیارد تومان به استان ها رفته. اما این قضیه کمبود تخصیص و پول کم و اینها نافی این قضیه نباید باشه که ما جواب سرمالا معلول بدیم. یعنی بایستی مددکار ما با معلول توجیش کنه، مشکلاتش رو گوشزد کنه. ما قطعاً به مناطق محروم و مناطق کم برخوردار مثل مناطق برخوردار نگاه نمی کنیم. حتما در برنامه های ما جوری میخوایم چینش بکنیم که استانهای محروم و حتی مناطق حاشیه نشین خود تر تهران، مشهد، تبریز و شهرهای بزرگ هم از این قضیه برخوردار باشن. کار دومی که من میخوام اینجا مدیریت بکنم با همین پول کم بتونم نیازها رو جوابگو باشم، اینه که تو به تولیدات داخلی بها بدم. به خاطر همین یه زمینه نمایشگاه تخصصی رو با بخش خصوصی فراهم کردیم که 23 مهر ماه در مصلی تهران برگزار میشه. ما میخوایم عرصه‌ای رو ایجاد کنیم که تولیدگران داخلی بیان وسط، یعنی تحریما به ما آسیب نزنه، بالا رفتن پایین رفتن دلار به ما آسیب نزنه. کار بعدی که میخوام انجام بدم اینه که سهم هر گروه از معلولیت رو مشخص کنم. تو برنامه امسال من برای گروه لو ویژن و نابینایان برنامه برای اون دفتر مخصوص گذاشتم که حداقل چیزی حدود 20% بودجه رو، چون قبلا اینطور نبود.
دقیقاً مشکلی که آسیب میزد به همین نکته بود آقای دکتر، این که گروه های مختلف معلولی نمیدونستن چه سهمی از در واقع حوزه توانبخشی دارن و خب به یه عده‌ای، به یه گروهی از معلولین بیشتر توجه میشد و متاسفانه نابینان در 4 سال گذشته آقای دکتر فکر کنم خودتون هم تصدیق بفرمایید که کمترین سهم رو تو زمینه تجهیزات توانبخشی داشت.
بله، سهم کمی نابینایان بردن، من رو خودم هم تصدیق میکنم، من هم به این مسئله رسیدم و امسال هم دستور دادم از همین امکاناتی هم که داریم حداقل 20%ش رو در گروه لو ویژن و نابیناها هزینه بکنن.
زمین... از 34 میلیارد تومان.
بله بله. اگه به شرطی که کامل تخصیص داده بشه. هر پولی که به ما دادن 20%ش به این قضیه اختصاص پیدا کنه. و نکته دومم این است که ما کلینیک های تحت عنوان کلینیک های لو ویژن هم انشالله در همین پاییز راه اندازی خواهیم کرد که یک کلینیکایی هست که برای آموزش و مهارت افزایی افراد نابینا است که توصیه میکنم که جزئیات و دیتیل این قضیه رو چون مدیر کل ما بیشتر در جریان هست با خانم دکتر نوپرست مصاحبه داشته باشید، چون آستانه روز عصای سفید هم قرار داریم که هم جزئیات بیشتری در این زمینه به شما اطلاع بده و هم که در مورد این کلینیکا بیشتر با شما صحبت کنه.
بسیار آقای دکتر، در واقع این سوال من رو خدمتتون داشتم که الان در سامانه ای هست که بچه‌ها بدونن اصلا چه تجهیزاتی رو میتونن درخواست بدن تو حوزه نابینایی؟
هنوز در این زمینه وجود نداره، ولی این اطلاع و آگاهی رو ما به استانهامون اعلام میکنیم و از اونها میخوایم که نیازسنجی بکنن. ببینید ما سالهاست که دیگه خرید کلی نمیکنیم، ما بودجه و اعتبار در اختیار استانها قرار میدیم و از اونها میخوایم منتها ما میتونیم خط بدیم، ما میتونیم جهت بدیم. این ارتباط خوب این جوها با استانهای ماست که میتونه در جهت هم تعیین نیازها و اولویت‌ها، ممکنه در یک استان برجسته نگار نیاز باشه، در یک جایی مثلا ابزار بهدید نیاز باشه.
خب دقیقاً آقای دکتر، این سوال بعدی من هم در همین ارتباط بود. نکته‌ای که شما گفتین متأسفانه آسیبی رو به وجود آورده، اونم اینه که استان‌ها تو این زمینه دارن سلیقه‌ای عمل می‌کنن و اینکه شما بودجه رو به استان‌ها تخصیص پیدا می‌کنید، فرض کنید یک استان مثلا 500 میلیون بودجه دریافت می‌کنه تو حوزه تمام‌بخشی، اینو می‌خواد بین شهرستان‌های خودش تقسیم کنه، نهایتاً به هر شهرستان 20 میلیون تومان بیشتر نمی‌رسه. این عزیزانم این استدلال رو میارن که من وقتی نهایتاً 20 میلیون بودجه گرفتم چطور میتونم بیام مثلا 6 میلیون بدم یه برجسته نگار بخرم؟ فکر نمی‌کنید بهتره تجهیزات نوین به صورت متمرکز از طرف خود سازمان بهزیستی خریداری بشه؟ اصولا شما برنامه‌ای رو دارین در این ارتباط؟
اینم از سیاست‌هایی بود که من یادم رفت خدمتتون عرض کنم. اون اقلامی رو که کلی هستن، گرون هستن یا نمایندگی‌های به خصوصی رو دارن که شایبه ایجاد می‌کنه رو ما کلی خرید خواهیم کرد.
امسال در واقع تو دستور کار
همین امسال شروع می‌کنیم به این کار. منتها واسه نیازسنجی من یه فرمای نیازسنجی فرستادم به استانها، نیازسنجیم که کامل شد، به اضافه این که از اینها خواستم که خریدهای 4 سال گذشته شون رو گزارش بدن که چی خریدن. این هم یه دیدی به من میده در رابطه با این که ما برای گروه‌های مختلف چه بودجه‌ای گذاشتیم، هم میفهمم که نحوه خرید به چه صورتی بوده، آیا خرید در چارچوب خودش بوده یا همراه با انحرافات از معیار بوده، و هم بهم کمک می‌کنه که نیاز واقعی جامعه کشور رو بشناسم. ما بر اساس همین سیاستایی که اعلام کردیم حرکت خواهیم کرد، کما اینکه مثلا چه اقلامی مثل برجسته نگار رو قبلا هم کشوری معمولا خرید می‌کردیم، الان هم یه چیزایی تو انبار بوده که دستور دادم اونها رو بین استان‌ها تقسیم بکنم بر اساس نیازشون و بر اساس نیاز ما سعی خواهیم کرد همین کارو بکنیم. ما چند سال اعلام کردیم تمام نابینایانی که از فوق لیسانس به بالا هستن ما خودمون مثلا بهشون لپتاپ میدیم.
این هم باز تو استان سلیقه‌ای عمل شده دیگه، یعنی یه سری از استان
این انتقادی که عزیز من به انجوها دارم. ببینید ما الان 700 تا انجوی فعال معلولی در کشور داریم. کار این انجوها چیه؟ یکیش اینه که رصدبانن، باید رصدگر باشن. خوشبختانه ما الان دیگه خیلی شهرستان‌های ما انجوها دارن، مثلا نابینایان مثلا کاشمر، نابینایان لاهیجان. خب حداقل کارشون اینه که در این زمین حساس باشن، درسته؟ بله. در حالی که واقعا ما این از انجوهای همچین نقشی رو نمیبینیم.
خب ظاهرا سازمان هم کنه این سوال میکنن جواب نمیدن، توضیح
خب
نمیدن.
جواب نمیدن همونجوری که شما اومدی سراغ من، اونا میتونن بیان سراغ ما، میتونن بیان از ما سوال کنن.
همه که مثل شما به این خوبی و سیصد نیستن.
خب الان که یه آدم خوب هست میتونن بهش انتقال بدن، میتونن حداقل مسئله حل مسئله کنن دیگه. ببین الان ما مثلا فرض کنید یه زمانی 100 تا مرکز تمام بخشی داشتیم، الان 1100 تا داریم. چند سال هست که انجمن عالی مراکز صنفی اینها رو ایجاد کردیم به خاطر اینکه یک آدم رو در کشور میشناسیم. این از 1100 تا نمایندگی داره که مطالبات اینها رو به موقع به من بگه. خود انجوها هم باید میتونن همین کار رو بکنن. مثلا انجوهای نابینایان میتونن مشکلات کل کشور رو دور هم جمع بشن، یه نماینده داشته باشن. مثلا الان در تهران ما اسم نمیبریم، همین انجمنهای فعال تهران من تا الان ندیدم که یک بار بیان مطالبات ریز و تخصصی رو با من بگن، همش کلیات با من گفته میشه. اینی که معلولی مشکل دارن همه میتونن، اینی که معلولی فقیرن همه میتونن، اینی که بیاین رو بحث تخصصی همینطوری که شما فرمودید. مثلا همین که شما گفتید آقا پول میره تو شهرستان تقسیم میشه، بعد مثلا شهرستان میگه من ندارم. خب این بحث تخصصیه، ولی اینجوری من گفته نمیشه. خب ببینید این ایرادای من دیروزم تو سخنرانی به انجیوها چند تا ایراد دارم. یکی این که این دوستان عزیز ما، نه نمیدونم اونجایی که خواستی سانسور بکنی اونجایی که خواستی دو پخش
نه ما کاملا
ببینید، یکی از این که این دوستان عزیز ما تا زمانی که دفتر و دستک و منشی و امکانات و پول ندارن داد و بیداد میکنن، به معنی که اینا گرفتن ساکت میشن، میشن کارمند دولت. دو، از دل خودشون مرتب انشاب میدن. ببین همین زای نخایی تهران چند تا انشاب پیدا کرد. من حرفی ندارم، به جای 700 تا 700 هزار انجو تشکیل بدیم. متاسفانه بد میشیم دشمنم. شما نمیدونید که رو همین صندلی هایی که شما نشستید چقدر این دوستان میان زیرا به هم دیگر رو میزنن. بارها بهشون گفتم حالا انشاب دادید بذار اون کار خودشو بکن، شما کار خودتو بکن. سه، من رفتم مثلا کشورهای دیگه دیدم انجیو ها تخصصی عمل میکنه. مثلا یه انجیو ورود میکنه تو امر عیاوزه ها، یه انجیو ورود میکنه تو امر آموزش کمتوان ذهنی. انجیو ها همه حرفای کلی دارن، وقتی مینشونیشون اولا که همه گله دارن آقا ساختمون میخوایم، دومین گله ای که دارن آقا چرا وضع معلولین اینجوریه. آقا بیاید طرحهای عملی بدید. مجلس ادعا میکنه من فراکسیون معلولین دارم، خب بشینید باهاشون یه چارت طرح حسابی مجلس میتونه طرح بده، میتونه تصویب کنه رو بازنشستگی معلولین، رو تقلیل ساعت کار معلولین. باور بفرمایید این اصلاحی قانون جامعه رو خود بچهای همین حوزه فقط با کمک یکی دو تا معلول، اگرم بخواید اسمشون رو بعد که ضبط نمیکنی بهتون میگم، تهیه کردن. فقط مابقی اومدن تا هورا نکشیدن هیچی، بعدش اومدن سنگم انداختن. خب ببین این دودش رو چش کی میره؟
خود مردم.
کی از اینجا ضرر میکنه؟ خب یکی از کارهای دوستان ما در شهرستان و استان اینه که چشمای بینای ما انجو از چیزی ترس نداره، که ممکنه کارمند من در فلان شهرستان اگه چیزی رو میبینه میترسه از من.
خیلی از این انجوهای دکتر به بهزیستی وابستن و اگه انتقادی رو بکنن دو روز دیگه مثلا بودجهشون قطع میشه.
دوست عزیز همین اشکالی اصلیشون همینه، انجو یعنی غیر وابسته. باید انجوها خلاق باشن، باید دنبال راههایی باشن. اتفاقا یکی از چیزایی که مثلا بعضی موقع میان پیش من میشه میخوره تو ذوقشون میگه آ به ما جا بدین،
ولی بهسیسی حمایت نکنه ما ارگانای دیگه رو داریم که اصلا از ان جی او حمایت کنن.
از اون ور مشکل دیگه ایجاد میشه که میشن جی ان جی او، یعنی میشن ان جی او دولتی. بعد دیگه هر چون رئیس شهرستان گفت بگن چش. ببینید در دنیا اینطوریه، در دنیا ان جی او ها میان برای خودشون منابع مالی تعریف میکنن. شما الان فرض کن کارخونه فیروز توانا اصلا کل بهزیستی قزوین رو میخره، اصلا نیازی نداره که 2010 بهزیستی، ولی هستن اینجایی که با همین 10 15 میلیون بهزیستی صرفان. خب این اصلا اینجوری نمیشه دیگه. اگر توانش نیست خب در هم ادغام بشیم، قوی بشیم. برای چی انشاب میدیم که مثلا فرض بکنی یهو در یه شهر میبینید 10 تا دفتر هست هیچ کاربردی هم نداره، همشون هم وابستن، یعنی بهزیستی اگر پولشون رو قطع بکنه اجاره هم ندارن بدن. خب این یه آفته، ممکنه مثلا دکتر نوید نژاد اینو بفهمه، ولی فردا ممکنه یه مسئولی از همین قضیه سوء استفاده کنه.
دقیقاً
بگه آقا من به جای 10 تومن 20 تومن بهت میدم یه مقاله به نفع من تو روزنامه بنویس. اینا گلوگاهای فساده، متوجه هستید؟ به ما آسیب میزنه.
آقای دکتر پیرو سال قبلی که خدمتتون داشتم، اگه الان حالا نابینان اون مراجعه کنن به شعب بهسیستی و توزیع تمام بخشی درخواستی رو داشته باشن و مددجون در واقع با پاسخهای تکراری مواجه بشن، بگن همچین چیزی رو نداریم یا بودجه نیست، فرد نابینا الان باید چی کار بکنه؟
الان یکی از تحولاتی که آقای دکتر محسن ایجاد کرده، یکی از باسوادترین آدمهای بهسیستی رو گذاشته مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، یعنی آقای موسوی چلک، کسیه که هم رئیس انجمن مددکاریه و هم بازرس سازمان شده و اون هم میدونم یک ساختار قوی بازرسی رو در کشور داره تشکیل میده. من به نظرم اگر احیانا دوستان ما دوچار مشکلی هستن که احساس میکنم مدیریت استان گوش شنوایی نیست، حتما به واحدهای ارزیابی عملکرد مراجعه کنن. اگر ترفیع نبستن میتونن به ارزیابی عملکرد مرکز مراجعه کنن که اینها سامانه هم دارن، تو سامانش الان تو خاطرم نیست، شما میتونید از سایت سازمان بگیرید. یعنی اگر چون من خودم مرتب برای من میرسه از اونها، من مطمئنم اگر پیامکی رسید به اینا رسید برسه اینا بی توجهی نمیکنن.
البته میگم آقای دکتر شاید تو برخی موارد مددکاران هم مقصر نباشن، وقتی به صورت شفاف اعلام نمیشه که ما چه تجهیزاتی رو پشتیبانی میکنیم، خب مددکار هم وقتی مددجوش میاد سوال میکنه نمیدونه چه جوابی باید بده.
حالا تو بخشش هم اینه، ولی خب وظیفه مددکار اینه که شفاف آگاهی پیدا کنه دیگه از دستور.
شما باید ابلاغ بکنید که مثلا ما 6 تا تجهیزات رو پشتیبانی میکنیم، نام ببرید که وقتی مددجو.
ببین اصلا ما هیچ محدودیتی نداریم، ما بر اساس اعتبارمون ما نمیتونیم طبق قانون محدود بکنیم. من ممکن اصلا فردا به اینجا برسم که یک نابینایی دارم، مثلا فرض کنید این استاد دانشگاه است، نخبه کشوریه، برایش یه تجهیز 100 میلیونی هم بخوام تهیه کنم، ما نمیخوام راه همچین قضایایی رو ببندیم. ولی این که نحوه خرید، نوع تجهیزات، درصد چی باشه، این دستور عملش رو ما داریم بازنگری میکنیم بهشون ابلاغ خواهیم.
چون حتی سال گذشته ای دکتر سخنگوی معاون در سابق تمام بخش بسیسی کشور گفتن تو حوزه فناوری های نوین چون خیلی از استانا نمیتونن خرید قطعی داشته باشن، در واقع واگذاری قطعی داشته باشن، ما میتونیم خرید کنیم و به صورت امانی در اختیار مدد جان بذاریم. شما همین سیاست رو دنبال میکنید یا برنامه دیگه‌ای دارید؟
حتما همینطور. اگر ما امکانات داشته باشیم و پول به دستمون برسه، یکی از کارهای من تعریف یک باکسیه برای معلولین برگزیده، معلولینی که به لحاظ اجتماعی، ورزشی، تحصیلی معلولین نخبه هستن، من براشون حتما، دیدگاه من اینه که باید تجهیزات و فناوری پیشرفته رو براشون فراهم بکنیم، حالا به قول شما یا به صورت امانی یا به صورت واگذاری، بستگی به نوع اون فرد داره. و نکته دوم اینه که در برخی افراد هم باید فرهنگش رو ایجاد کنیم. ببینید الان تا 2 سال پیش معلولین هم مثل آدمای دیگه از موبایلای عادی استفاده میکردن، ولی الان بر اساس نیازشون دارن موبایلای هوشمند استفاده میکنن. آیا دولت موبایل هوشمند خریده بهشون داده؟ این نیاز در زندگیشون احساس شد. یه بخش کار ما فرهنگ سازیه. اینجور نیست که همه معلولان توان مالی نداشته باشن یا همشون نیازمند باشن. یه بخش کار ما باید این باشه که این فرهنگ سازی رو بکنیم، یعنی فناوری جدید رو به اینا بشناسونیم، نقشی رو که در زندگی اینا داره، پیشگیری که از تشدید آسیب میکنه. اما یک بخشی هم برای معلولین نخبه است که درست میفرمایید بایستی حتما براشون بخریم. یک بخشی هم شفاف کردنه که این هم بله، این رو من بخوام
بگم، چون ما هر استانی استعلام میگیریم آمارای متفاوتی میدن. یه استان مثلا فرض کنید میگه وایس رکوردر، عصا، ماشین پرگینز، یه استان یه آمار دیگه میده. این سردرگمی بین مددجو در واقع به وجود اومده اید.
بر اساس ببین نیاز دیگه، ببین خود معلولین و نابیناها باید این نیاز واقعی خودشون رو اعلام کنن. ما الان ازشون نیازها رو خواستیم.
خب صب نمیکنن مددکاران.
خب ندی الان ما نیازهایی که خواستیم حتما بایستی با معلولی مشورت بکنن دیگه، چون بالاخره این وایس ریکوردر به کی میخوام بده؟ نمیتونن که مثلا فرض بکن برای خودش ورداره بره، که بایستی حتما به نابینا بده. خب این یکی از ملزوماتش چیه؟ ما در نیازسنجی که کردیم گفتیم حتما با این جوها مشورت کنیم.
چون آقای دکتر پیشنهادی که ما حالا از طرف سایت گوش کن داریم، اگه سامانه ای به صورت اینترنتی راه اندازی بشه، در اون تجهیزات وجود داشته باشه و بچه ها بتونن با ذکر نام خودشون، محل استان خودشون، کد معلولیتشون و اون تجهیزاتی که نیاز دارن رو ثبت کنن، به صورت آنلاین تو سیستم ثبت بشه، اینجوری فرد معلول اگه یه تجهیزاتی رو میگیره 2 سال دیگه نمیتونه بگه من فلان سال این رو نگرفتم. اگه این به صورت مکانیزه بشه فکر میکنم خیلی از
پیمنت ما همینطوره دیگه. الان تو سایت پیمنت سازمان تمام اطلاعات معلولینی که وسیله گرفتن ثبته. هر کمک
نه، اینکه بخوان درخواستشون هم به صورت
درخواست که خواستن بیزیسی شهرستان، واسه اگر اینجوری که ما همه رو تعطیل میکنیم فقط از طریق سایت یکی میشینه اپراتور کافیه دیگه. اصلا مددکار برای همینه. ببینید شما در علم توانبخشی میگن نیاز احساس شده، نیاز احساس شده، نیاز عالی، یعنی بایستی اون نیاز معلول رو کار مددکاری کرد. حالا ممکنه مثلا نوین نژاد آدم ضعیفیه به عنوان مددکار فلان شهرستان، این دلیل نمیشه کل قضیه زیر سوال بره. ما بایستی همونطوری که اشاره کردی دستور عمل ها رو شفاف کنیم، ما باید بازآموزی هاشون رو مرتب تکرار کنیم، از همه مهمتر بایستی تعامل این جی او ها با مسئولین شهرستانی و استانی قوی باشه. یعنی انجمن مثلا نابینایان تهران بایستی حتما با مدیر کل بسی استان تهران در تماس باشه، یا این نیازهای معلولین ماست که ما برآورد کردیم. ضمن اینکه اگر یک روزی هم اون سایت هم راه اندازی بشه، من این کار نمی کنم، امکان خوبی، اما خب زیر ساختهای فناوری در کشور ما معمولا ضعیفه.
بله همینطوره. حالا یک تو سوال دیگه که خدمتتون داریم اینه که تو خیلی از کشورها تجهیزات تمام بخشی علاوه بر این که نهادهای حمایتی میان وسط و کمک میکنن، بیمه هم خیلی تاثیرگذار هست در کمک کردن به جامعه هدف. شما برنامه‌هایی رو دارید که تو حوزه تجهیز تمام بخشی با توجه به محدودیت‌هایی هم که اشاره کردید در بودجه دارید، این امکان هست که بیمه بیان وسط و حمایت کنن؟
یعنی که میفرمایید حداقل 20 سال آرزوی ماست. یعنی من از زمانی که دکتر کمالی بود همش دنبال این بودیم که به جای نظام حمایتی نظام بیمه‌ای داشته باشیم. من تو برنامه سیاست‌های خودم هم این رو اعلام کردم. منتها یک بخشی از کار و ریوایس‌هایی که می‌کنید دست خودتونه. اینی که شما میگی مثلا سایت را بنداز دست خودمونه. اینی که میگه آقا دستور عمل شفاف بنویس دست خودمونه. اما بیمه شما میدونید که هر قلم جدید بیمه‌ای باید بره تو شورای عالی بیمه. باید بره اونجا تصویب بشه، سود و زیان سنجیده بشه، ولی جزء برنامه‌هاست. جز حتی تو برنامه ششم هم تو احکامش که داریم ما روش کار میکنیم، پیشنهادی که شده پیشنهاد شماست که من بعد به جای اینکه ما کمک به اصطلاح مستقیم بکنیم یا وسیله ای بخریم، وسیله ها، یارانه ها و قضایای دیگه تو نظام بیمه ای تعریف بشه. نه فقط وسیله، حتی نگهداری معلولین، حتی آموزش معلولین تو مراکز روزانه، همه بر اساس نظام بیمه ای باشه، مثل نظامی که مثلا تو آلمان هست. این فکر شما فکری است که تو سیاست گذارا هم هست، حالا دیگه که عملی بشه
تو برنامه جامعه من ندیدم که به این مسئله به صورت شفاف.
خب این فراتر از برنامه جامعه هست آخه، این بایستی در قالب برنامه‌های اجرایی که براش به اصطلاح ردیف بودجه‌ای تصویب بشه و در نظام بیمه کشور تصویب بشه. یعنی الان قانونگذار اگر تصویب بکنه بعد شورای عالی بیمه رو دور زده، بایستی حتما شورای عالی بیمه به اینجا برسه. الان وزارتخونه فکرش همینه، دکتر محسنی هم فکرش همینه،
خودش هم قبلا در بیمه بودن،
اصلا فکرش اینه، اصلا روز اول به ما امر کرد روی این قضیه، زمینی که من هم اعلام کردم سیاستم هم همینه. متأسفانه داریم کار میکنیم رو، شما هم کمک کنید، یعنی شما هم با انعکاس این مسائل ضرورت این قضیه، حتی مقالاتی در این زمینه چاپ بشه که آقا چقدر ضرورت داره که ما از نظام بیمه استفاده کنیم، چون همونجوری که میدونید نظام بیمه ما هم میاد مشکلات داره. یکی از گیرا و ترسای ما اینه که ما حالا این قسمت رو حالا اگه نقل نکنم، ما میترسیم که افسار ما بدیم دست مثلا بیمه، بعد بدویم دنبال بیمه، مثلا همین بیمه های تکمیلی که خودمون هستیم خرج رو میکنیم، 6 ماه باید بدویم تازه مثلا نصف اون پول رو بگیریم. یه خورده این گرفتاری هم هست آخه، چون شما ببینید بیمه یه زیرساخت قوی باید ایجاد کنه، اینکه مثلا ویلچر رو مثلا در فلان زمان به موقع بده، برجسته نگار رو بده، چه موقع طرف نیاز داره، کی باید تجویزش کنه. مثلا الان در نظام پزشکی این قضیه تعریف شده، میگن آقا فلان دارو رو ساعت شمول بیمه است اگر فوق تخصص مثلا گوارش بنویسه، ولی اینکه مثلا برجسته نگار کی باید مثلا تجویز بکنه، برای چه کسایی باید تجویز بکنه، تا چه سقفی رو باید پرداخت بکنه، این مستلزم یه کار بزرگ بیمه ای هست.
بسیار عالی.
و شما استارت کارو بزنید، یعنی این فشار رو دولت، رو بهزیستی، رو وزارت تعاون وارد کنید که نهایتا به طرف نظام بیمه‌ای حرکت کنه.
خوشبختانه سایت گوشخونه دکتر این پتانسیل رو داره، ما از بیش از در واقع از هر 31 استان کشور مخاطب داریم، 400 عضو رسمی داریم، روزی 4000 بازدید کننده داریم و پتانسیل خوبی رو داره این سایت. منتها میگم خوشبختانه حالا شما لطف کردین وقت رو در اختیار ما گذاشتید، سایر مسئولین که ما مراجعه میکنیم به هیچ وقت توجهی ندارن آقای دکتر، و در واقع تا به حال که نتونستیم عزیزان وقت مصاحبه بگیریم و حالا باز شما این لطف رو داشتین به ما. مسئله دیگه که داشتم خدمتتون آقای دکتر این است که مشکل دیگه که ما تو سازمان بهزیستی کشور داریم به علت اینکه خب شما گستره معلولین مختلف رو تحت پوشش دارین، اما متناسب با این عزیزان کارشناسان تخصص لازم رو ندارن، خاصه حوزه نابینایان خدمتتون عرض می‌کنم. چند سالی هست که اصلا تو حوزه نابینایان به صورت اختصاصی کارشناسی در سازمان بهزیستی در استان مختلف وجود نداره و اون کسایی هم که بازنشست شدن دیگه فرد جدیدی جایگزینشون نشده. وقتی کارشناس اختصاصی برای گروه‌های مختلف معلولیت وجود نداشته باشه، طبیعتاً باز هم مشکلات فراوانی رو به وجود میاره که متأسفانه شاهد این مشکلات هستیم.
این مشکلی که شما میگید من کاملاً تایید میکنم، این چالشی که خودم بهش رسیدم یک بخشی به خاطر اینه که ما دفاتر ما قبلاً چینشش بر اساس معلول محوری بود. ما تو برنامه‌هایی که اعلام کردیم یکیش اینه که ما می‌خوایم ساختار دفاترمون رو بر اساس نوع معلولیت برگردونیم، چون قاعدتاً وقتی شما دفتر جسمی حرکتی حسی دارید حتما یک کارشناس یا دو تا کارشناس نابینایی در کشور دارید، به تبع هم عرض اون در استان ایجاد میشه. یه مقدار ساختار ما اشکال داره، من این رو پیشنهاد دادم که احیا بشه این قضیه، که از طریق سازمان تو شورای استراتژیکش در حال بررسی است، اگر تصویب بشه میره برای سازمان و مدیریت، اما تا اون موقع ما خودمون هم میتونیم کارهای انجام بدیم. من ابلاغ کردم به دفاتر ما که زایا به خصوص برای چند گروه، نابینایان، ناشنوایان و زایات نخایی، گروه های مشخص بشن، دوره های آموزشی تعریف بشن، ما بتونیم به تب تا پایان سال یه دوره برای کارشناس های استان ها برگزار بکنیم که اونا هم بتونن کارشناس های شهرستان ها رو آموزش بده. اینی که شما میگید کاملا درسته، فعلا این مشکل در بهزیستی وجود داره، روز به روز هم به شدت کار برای خود من که معاون تمام بخش کشورم مشکل ایجاد کرده. یعنی الان یه بحثی که در مورد نابیناست من واقعا نمیدونم به کی باید ارجاع بدم.
دقیقاً همینطوره،
یعنی این یه مشکل بزرگه، بایستی در موردش فکری بکنیم، ولی این با خودمونم بهش رسیدیم که همچین مشکلی وجود داره. من در خدمت هستم.
من بفرمایید.
بفرمایید.
من یه سری کارهای دیگه هم
حتما ما نهایتا 5 دقیقه دیگه مزاحمتتون
من خواستم دکتر ببینم در راستای همین صحبت که الان فرمودید آیا برخی از نابینانی به اصطلاح خواسته رو دارن، مطالبه رو دارن که اگر بشه یک سازمان متمرکزی داشته باشن که همه امورشون در اونجا دیده بشه، نه از بعد به تولد تا زمان مثلا مرگشون حتی، آیا شما با این طرح موافقی؟ یعنی میتونه یک مطالبه حقی باشه، درسته باشه؟
ببینید خود فکر که آدم احساس بکنه که مثلا فرض بکنید یک جایی این تعلق رو داشته که این برنامه‌ریزی رو بکنه، نمیتونه فکر نادرسته باشه. اما واسه با واقعیات جامعه نگاه بکنید، حداقل تا نیم قرن آینده سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی با چنین تفکری، چون بعد سازمان ناشنوایان هم باید ایجاد بشه، سازمان سالمندان هم باید ایجاد بشه، سازمان زائر نخبه
از تخصصی میشن خب دیگه.
خب این رو این ساختار رو معمولا تو ساختارهای اداری نمیپسندن، چون ساختار اداری دولت داره به این سمت میره که انجوها رو تخصصی بکنه. یعنی تفکرات غیر دولتی رو در این زمینه فعال بکنه، یعنی بیان انجوها تخصصی در این زمینه ورود بکنن، یا واگذاری مثلا فرض کنید همین که مثلا مراکز مادر کودک کمبینا ایجاد در کشور میشه، میره تو فاز آموزشی اونها، یا بره مثلا مراکز آموزشی خاص نابینان ایجاد بشه. اینی که یک سازمان ایجاد بشه، این یه تفکریه که من فکر نمی کنم از طریق دولت
ولی
این قضیه انجام
بشه. امکان هست که مثلا ما بخش نابینایان داشته باشیم.
بله این هم نکته که
عرض کردم، مثلا به اینجا رسیدم چون خودم مشکل دارم الان. من واقعا نمیدونم به کی باید ارجاع بدم.
بله.
و این مسئله رو ما حتما همین امسال محقق خواهیم کرد. یعنی هم کارشناس برش تعیین خواهیم کرد و همین که آموزش میدیم. یعنی سعی میکنیم یه چیزایی از اون قدیمی هایی که فراموششون شده یک نفر رو حداقل در استان آموزش بدیم که اون بتونه شهرستان ها رو آموزش بده.
بعد این مورد این که آیا انجیام تحت پوشش الان این قسمت شما اصلا تمام بخشی اصلا من یک سوال دارم در تو با انجیاها.
ببین بخشی رو که اینها مجوز میگیرن.
بله.
مثلا بعد بخش ثبت و ساختارشون مثل هیئت امنا و اینا و نظارتشون با معاونت مشارکت هست، اما مثلا کار تخصصیشون با ماست، حمایتاشون با ماست، ولی مثلا اون بخشایی که مثلا مربوط به ثبت ابطال یا نحوه نظارت و اینهاست و معاونت مشارکت ها
پس ما بهشون
آقای خیرخواه.
بسیار عالی. آقای دکتر بیش از این مزاحمتون نمیشیم. به عنوان سال پایانی شما اشاره کردیم بودجه‌ای که در عمل نیاز دارید تا خیلی از نیازهای اساسی در واقع معلولین تامین بشه تو وزارت تامبخشی 140 میلیارد تومان هست در خرید تجهیزات. بله. اما خب بودجه‌ای که در حال حاضر تخصیص پیدا میکنه اختلاف 100 میلیارد تومانی داره با نکته که شما فرمودین. این امکان هست که از طریق مشارکت‌های مردمی، چون سال گذشته اعلام شد علاوه بر اون بودجه‌ای که بهسیسی داره نزدیک 4000 میلیارد تومن کمک خیرین و کمک‌های مردمی بود، آیا از اون ردیف نمیشه این بودجه رو تامین کرد؟
الان این اتفاق داره میفته. یعنی شما الان با استان مدیران استان‌ها مشورت کنید، مثلا من الان استان‌ها آماری که گرفتم تقریبا همین مقدار پولی که خودم گذاشتم استان‌ها هزینه کرد. یعنی الان در استان‌ها این اتفاق میفته، این فشار هست. ولی شو الان اون آماری که ارائه شده در مورد مشارکت ها رو من در موردش خبر ندارم، معاملات مشارکت ها باید نظر بده، ولی میخوام یک بخشی از این آماری که داده میشه خدمات خاصه. مثلا ببینید شما مثلا الان کاریزک یارانه‌ای که از ما میگیره سالی 2 میلیارده، ولی چیزی حدود مثلا 12 میلیارد خرجشه، 10 میلیاردش رو دارن خیریم میدن، اون هم تو این آمار ورود پیدا میکنه. یا بحث مثلا فرض کنید ساخت مسکن هم ورود پیدا میکنه. اینطور نیست که 4000 میلیارد پول یه جا هست ما بگیم آقا 1000 میلیارد چه بدید اینور. ولی حتما دارن استان ها این کارو میکنن. یعنی واقعا اگر استان با این بودجه اندکی که هست بخواد واقعا نمیتونه به نیازها پاسخ بده. شما ببینید روز به روز جمعیت معلولین افسوده میشه، روز به روز دستگاه ها گرون میشن، ویلچر داره گرون میشه، عصا داره گرون میشه، حتما این اتفاق میفته. یعنی الان در استان ها اگر شما آمار بگیرید حداقل همون مقداری که ما داریم به صورت دولتی عزیم میکنیم از کمک های خیرین دارن استفاده میکنن.
بسیار. پس های دکتر انشالله ما این قول رو از طرف شما بدیم به جامعه نابینان کشورمون که برای سال جاری حداقل 20% بودجه تمام بخشی به حوزه نابینان اختصاص خیلی
در زمینه وسایل و تجهیزات و کمک تمام بخشی که اصلا خود ایراد من بود که چون تو بخش های دیگه بیشتر سرمایه گذاری کرده بودیم.
دقیقاً
همینطور. حالا من یه توصیه هم دارم، اگر مصاحبه تخصصی تر بخوام دکتر نوپرست انجام بدید.
بله.
ایشون هم مسئول تجهیزات هم مسئول فعلا با توجه به اینکه ما ساختار نابینایی نداریم کار نابینایان و ناشنوایان رو به دفتر ایشون سپردیم.
من تشکر میکنم آقای دکتر نحوی نژاد این که این فرصت رو در اختیار سایت گوشکن محله نابینان ایران قرار دادیم. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
صحبت پایانی من بازم تشکر میکنم. من اصلا هیچ اطلاع نداشتم که این سایت به صورت تخصصی داره کار میکنه، انشاءالله ما خودمونم استفاده کنیم، بیشتر با ما در تعامل باشید. و من ایرادات، سلام علیکم، ایراداتی که میگم، سلام علیکم، ایراداتی که من میگیرم از بحث NGO، ایرادات من بیشتر جنبه اصلاح امور داره که انشاءالله، سلام علیکم، بفرمایید، انشاءالله شما بتونید فرهنگ سازی بکنید و این کار به موقع خودش انجام بشه.
انشاءالله تشکر میکنم از شما.
اینه که فقط در بحث نابینایی کار نکنید، حتما جامعه معلولین رو
بیشتر اون اختصاصا چون ویژه نابینایی بود، انشاءالله اگه این بستر فراهم بشه حتما تو حوزه سایر معلولینم قدم خواهیم برداشت. من جا داره باز تشکر کنم دکتر نبی نژاد از اینکه با توجه مشغله‌ای که داشتین فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، شما هم لطف کردید.